الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين قال الحسين عليه السلام ألا إن الدعي بن الدعي قد ركز بين سنتين بين السلة والزلة حيهات من الزله يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وتحرت وعنوف حمية ونفوس أبية من أن تؤسر طاعة اللعام على مسارع الكرام عنایت داشتید که در شبهای گذشته با توجه به این فرمایش مولایمون وجود مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام که در مواجهه با سپاه دشمن و لشکریان یزید فرمودن این الهام را گرفتیم تحت این عنوان که اگر انسانیم ویژگی انسان این است که قدرت انتخاب و اختیار دارد. ما نه ملک و فرشته ایم که به اقتضای موجودیت فرشته ایمون ادامه حیات ملکوتی داشته باشیم. نه حیوانیم که به اقتضای موجودیت حیوانیمون ادامه حیات حیوانی داشته باشیم. بلکه به تعریف منطقی الانسانو حیوانون ناطق ما موجودی هستیم به نام انسان که نه فرشته است و نه حیوان نه ملکی تنها نه ملکوتی تنها موجودی ملکی که معیت با بعد روحی که ملکوتی است دارد ولذا به اقتضای این قدرت انتخاب و اختیاری که حضرت حق به این موجود داده است با اراده و انتخاب خود می تواند از فرشتگان برتر شود و باز با همین قدرت انتخاب و اختیار می تواند از حیوانات هم پستر شود. همان گونه که امام حسین علیه السلام در این عبارت می فرمایند مرا بر سر دوراهی قرار دادن، شمشیرهای آویخته، تهدید به مرگ، کشتن، شهادت و اسارت عزیزانم، یا زندگی با ننگ و ذلت و زبونی. اما هیهات من نزله، این هیهات من نزله در فرمایش اون حضرت، یعنی مگر من قدرت انتخاب خوب را و ادامه حیات بر اساس خوبی ها را ندارم؟ پس چگونه ممکن است با وجودی که می توانم خوب باشم بد زندگی کنم؟ همه ی حرفا در اینجا بود که انسان به اراده و انتخاب خود می تواند بدی ها را انتخاب کند بد شود، می تواند خوبی ها را انتخاب کند خوب شود. بحث ما با توجه به آیات و روایاتی که چهار شب گذشته با هم بحث کردیم به اینجا منتهی شد که اگر انسان یک موجودی است که این قدرت انتخاب و اختیار را دارد، با توجه به فرموده امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، علتی که انسان‌ها بد می‌شوند یا از درون عامل انتخاب بد باعث می شود که عکس العمل بیرونیشون بدی و تباهی ها و زشتی ها می شود، خبث سرائر و سوء ضمائر، این سریرت و درون خبیث می شود و این ضمائر نیت ها و انگیزه های درونی سو بد می شود. چی باعث می شود که نیت ایجاد شود و چه باعث می شود که نیت خوب یا بد شود؟ که عمل بیرونی ما نشانه و اثر اون نیت است. الاعمالو به نیات، در اندرون من چه انتخاب کردم که در بیرون از وجود من به اونگونه جلوگری می کند. بر این مبنا یه نگرش دیگری باز در انسان شناسی در درونمون بندازیم. اگر گفتیم الانسان و حیوان و ناطق، انسان موجودی است که جنبه حیوانیت دارد، آری، این بعد مشترک انسان با حیوان است، لذا در تعبیر روانشناسی بهش میگن غریزه، در تعبیر حکمی بهش میگن بعد حیوانی. چون ما انسان‌ها در بعد حیوانی یا به تعبیر دیگر غریزی با حیوانات دیگر مشترکیم، انگیزه ها حیوانی میشود، اعمالم حیوانی. مثال میزنم، وقتی یک حیوان گرسنه است، به اقتضای قدرت حیوانی، حیات حیوانی، شهوت غذا دارد، شهوت غذا یک قدرت درونی است، ولی بروز بیرونیش چیه؟ حمله ور شدن و غذا را برای خود خواستن. حالا اگر مثل گرگ و پلنگ لازم چهار گوسفند را بدرد، میدرد. اگر مثل مرغ و جوجه لازم چهار دانه رو جمع کنه، دانه رو جمع میکنه. به اندازه قدرت حیوانی که این حیوان دارد، یه جوجه است یا مرغ یا یک گرگ است یا پلنگ، در درون شهوت غذاست، در بیرون رفتار شهوانی سیر شدن. حالا اگر این رفتار شهوانی سیر شدن لازم چند موجود دیگر را بدرد، پاره کند، بکشد، هم به اقتضای حیات حیوانی ایرادی نیست. نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است. آیا انسان‌ها در بعد حیوانیشون، فعلا فقط بعد حیوانی، می توانن این گونه باشن یا نه؟ بله، عین حیوان و وقتی شهوت غذا در درون گل می کند، یعنی یک انگیزه درونی که به اقتضای غریزه و بعد حیوانی من در درون من زبانه می کشد. عکس العمل بیرونی چی می شود؟ ببینم میتونم 4 انسان دیگر رو غذاشونو ببلعم؟ میتونم حق دیگران رو ضایع کنم؟ میتونم مثل گرگ و پلنگ دیگران رو از بین ببرم تا خودم بهتر سیر بشم؟ میشود؟ آری. لذا اینو میگن زندگی حیوانی انسانها. اما همه بحث اینه، اون حیوان شما گرگ رو بیارید در عالی ترین دانشگاه، در بهترین حوزه علمیه، در زیباترین محفل اخلاقی، با عالی‌ترین استاد اخلاق، میشه عوضش کرد؟ ذاتی و شی لا ینفک و عن شی. ذات این حیوان حیوان است، غیر از حیوان نمیتونه بشه. گرگ زاده عاقبت گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود. امکان تغییر خصیصه ذاتی این حیوان با هیچ نظام تربیتی وجود ندارد. به همین دلیلم علما، بزرگان، صاحب نظران نیرویشون را صرف تربیت این چنانی حیوانات نمی کنند. اما در انسان، این اما که هزاران اما اینجا جای بحث داره چیه؟ اگر انسان فقط حیوان بود، در مثلا یه مثال زدم شهوت غذا که یک انگیزه درونی مشترک بین انسان و حیوان است، در بیرون از زندگی انسان یعنی خارج از دنیای درون، در دنیای بیرون باید شکل شهوت غذا درنده خویی و خود را سیر کردن باشه. ولی چرا بعضی انسان‌ها ولو گرسنن حاضرن غذای خودشونو بدن دیگران بخورن و از این که دیگران غذای اونها را میخورن لذت میبرن؟ تا این حد عرض میکنم. این از کجا برمیخیزه؟ اوجش و یطعمون الطعام علا، این علاه و بهیش مهمه، و یطعمون الطعام علاه و بهی مسکینن و یتیمن و اسیرا. علاه و بهی خودشون گرسنه بودن، خودشون میل داشتن، خودشون روزه بودن. با وجود این که این افطاری رو ببخشن فعلا باید با یک کمی آب سد جو کنن، ولی به این راضین. این حالت در وجود انسان که اون اوجش هست و ایدئال، بیایم تا درجات پایین تر، کم و بیشی در همه ما انسان‌ها بروز می کند. در ذیل آیه شریفه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، در تفاسیر هم شیعه هم سنی نقل شده، من در هر دو تفسیر دیدم. غروبی بود، سائلی وارد مسجد النبی شد، بیچارم و درمونده، جایی هم ندارم، گرسنم هستم، کسی آمادگی برای کمک نشون نداد. مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود بیا بریم منزل ما. ایشون رو به منزل بردن. به صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمودن شام چه در منزل داریم؟ حضرت کاسه ای آوردن، مختصر غذایی در این کاسه بود. فرمودن غیر از این چیزی نداریم، من و بچه ها هم شام نخوردیم، ولی مهم نیست، ما گرسنه نمی‌خوابیم. فعلا این نیازمندی که از راه رسیده و مهمان ماست او را سیر کنید. مولا نگاهی به این غذا انداختن، مقدار اون اندازه نیست که اگر سر سفره خودشونم میل کنن مهمان سیر بشه، خودشون میل نکنن ممکنه مهمان گبارای وجودش نباشه. با صحبتی که بین ایشون و حضرت زهرا سلام الله علیها شد، قرار شد این کار رو بکنن. سفره‌ای که داشتن انداختن، این ظرف غذا را جلو مهمان گذاشتن، یک کاسه دیگری که مثلا فقط آب داشت، چیزی توش نبود، کاسه های سفالی و گلین که بیرون پیدا نمی شد، مولا به دست خودشون گرفتن. شمع و چراغ که هرچه بود به بهانه نورش رو کم و زیاد کردن خاموش کردن. حضرت زهرا سلام الله علیها از اندرون صدا زد اون را به من بدید، من درست کنم، شما مشغول بشید. امیرالمؤمنین با همون آب خالی یا نمک خالی چیزی بود خودشونو مشغول میکردن. مهمان در تاریکی خیال میکرد ایشون هم دارن غذا میل میکنن، غذای خودشونو خوردن. غذا که تمام شد چراغ رو دادن سر سفره، سفره رو جمع کردن، پیغمبر خدا اومدن در زدن. در این خانه چه اتفاق افتاده؟ جبرائیل آمد و این آیه را آورد: و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. ولو خودشون احتیاج داشتن، خودشون شام نداشتن. حالا این که در سطح امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین و اولیای الهی سلام الله علیهم اجمعین در جای خودش درست، ولی نه، من و شما انسان‌ها هم آیا امکان این نیست که من و شما به شدت گرسنه باشیم؟ الان غذایی بذارن جلو ما، از پله‌های پایین میرم بالا، یک پله علمی. حالا چرا گفتم علم پایینه؟ چون بحثی که میخوام بعد بکنم قدرت و اثرش خیلی بالاتره، لذا علم نسبت به او پایین گرفتم. حالا عرض میکنم یک علمی، الان به شدت گرسنم، غذام جلو منه، از نظر قدرت حیوانی به شدت گرسنم، شهوت غذا دارم، ولی علم من به من فهمونده این غذا شیرین است، من بیماری قند دارم، اگر بخوام از این غذا بخورم یک ضرر زیادی برای من ممکنه پیش بیاد، پس کنترل این شهوت غذا داشته باشم بهتر است. با معیار علمی ولو میل و شهوت دارم جلوشو میگیرم. این میشه یا نمیشه؟ خیلی از انسان‌ها. حالا معیار بالاتر از علم، دین. دین ماه مبارک رمضانه، تابستانه، روز 17-18 ساعته، تو بعضی مناطق روز 22 ساعته ما داریم الان، روز 22 ساعته، غذا در اختیاره، هیچ سلامتی جسمی هم داره، مشکل قند و فشار و نمیدونم چربی و اورم نیست، ولی اون انگیزه ای که به نام دین و باور دینی در دنیای درونش شکل گرفته و ایمان شده، میگه هیچ بازدارنده ای نمیتواند مرا از خوردن این غذا باز بدارد الا اون اعتقاد و باور و اون ایمان. میگه نمیخورم، حتی اگر با تازیانه مجبورش کنن، تا قدرت دارد در مقابل تازیانه میستد که این را نخورد. اینجا چه چیزی در درون ماست که نمیگذاره؟ یا به مثال دیگه بزنم، بنده وقتی مثلا دم افطار، طبیعی هممون از خوردن لذت میبریم، تعارف هم نداره، لذا دم افطار انسان چون به شدت گرسنه است از خوردن یه لذت خاصی میبره. این لذت میشه لذت شکمی، لذت حیوانی، لذت شهوانی که حیوان هم داره. اما اگر شما سر سفره غذا نشستید، افطار اتفاقا سحری هم یادتون رفته بود، سحری هم نخوردید، الان هم به شدت میل به غذا دارید، چمید یه قاشق بردارید، یه ناله جانسوزی نظر شما رو به خودش جلب میکنه، بر میگردید، یه بچه یتیمی میناله، چیه؟ من دو روز غذا نخوردم. میگید نمیتونم بخورم، این غذا رو بدید به او. این نمیتونم یعنی چی؟ یعنی واقعا قدرت این که قاشق بردارید غذا رو بذارید تو دهنتون ندارید، یا یه چیز دیگه در درون شما داره نهیب میزنه، اون چیه؟ و بعد غذا رو میذارید جلو و میگی بخور، وقتی داره میبینی با یه هرسی، با یه ولعی، معلوم خیلی گرسنگی کشیده، وقتی او با یه ولعی این غذا رو میخوره شما کیف میکنید. این کیف چیه؟ گرسنگی که داره رنجتون میده، به جهت گرسنگی که جنبه حیوانی رنج میبرید، ولی به جهت چی کیف میکنید؟ و بعدم اگر با خودتون خلوت کردید میگید خدا رو شکر تونستم بر خودم غلبه کنم، من نخورم او بخوره، چه لذتی بردم از خوردنی. اتفاقا غذام فعلا ندارید، تا دو سه ساعت باید صبر کنید تا گیر بیاد، ولی در این حال لذت میبرید. این لذت دومی چه لذتیه؟ اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت نخوانی. یعنی چی؟ یعنی الانسان و حیوانون ناطق. اون لذت شکم و رنج گرسنگی مال بعد حیوانی ماست. این لذت کیف کردن که او میخورد من نمیخورم ولو رنج میبرم، مال بعد نفس ناطقه ماست. همون که و نفخت و فیه من روحی تا میرسه به اونجا و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها الی آخر. پس انسان در درونش این دو جنبه غریزی یعنی حیوانی، جنبه خاص انسانی اسمشو بذاریم فطری، فطرت غریزه. همه حرفا اینه انتخاب بر اساس غریزه باشد یا انتخاب بر اساس فطرت. اگر انتخاب بر اساس غریزه شد، غریزه چیو میخواد؟ حیوانیت رو. برای اینکه خواسته غریزی هم شکل انسانی پیدا کند، باید غریزه تحت کنترل فطرت در بیاد، فطرت اینو در اختیار بگیره. کودکان عزیز بر مبنای غریزه عمل میکنن یا بر مبنای فطرت؟ بر مبنای غریزه. بدین جهت نیاز به چی دارن؟ سرپرستی پدر، مادر، مربی، دیگران، که هر چه دلشون به اقتضای غریزه میخواد چه بسا بیچاره کننده هم باشه کنترلش کنن و نذارن. لذا میگن مرو در پی هر چه دل خواهدد که تمکین تن نور جان خواهدد، کند مرد را نفس اماره خار، اگر هوشمندی عزیزش مدار. پس این دو جنبه در وجود ما، غریزه به اقتضای حیوانیت خواسته های غریزی دارد، فطرت هم یه خواسته هایی داره. غریزه مشترک با حیوانه، شهوت شکم داره، شهوت جنسی داره، شهوات گوناگون دیگه‌ای که خشم و غضبی هم که به اقتضای حیوانی، اینا مال غریزه حیوانی ماست. اما بعد فطری ما چی؟ حق جویی دارد، حق خواهی دارد، عشق دارد، حب دارد، میل به کشف حقایق دارد. اینا در وجود ما هست یا نه؟ این که یک انسان وقتی میل به کشف حقایق در وجودش گل میکنه، حاضر شامشو نخوره بفروشه بده، کتاب بخره، گرسنه بخوابه، اون کتاب بخونه تا مجهول براش معلوم بشه، اینا اتفاق نیفتاده؟ به قول حکما اقل دلیل بر امکان شی وقوع شی است. اگر امکان نداشت که واقعیت پیدا نمیکرد که. پس معلومه این یک واقعیتیست که این برون حاکی از یک حالت درونه. از کوزه برون تراود هر اون چه دروس. این آثار نشانه یک مؤثر درونیه. اگر شهوت غذا اثریست، مؤثرش غریزه. اما ایثار، حق جویی، دنبال مطلب رفتن، کشف مجهول کردن، عاشق شدن، محب گشتن، اینم آثاره؟ مؤثرش چیه؟ فطرت انسانیه. عالی ترین جنبه ای که در نفس ناطقه ماست که فطرت بر اساس اوه، اون چیه در بینش قرآنی؟ قلب، که گفتیم سمع و ابصار و افعده فرموده، لب فرموده، هج فرموده، نها فرموده، ولی یک کلمه که یه مقداری جامع باشه عرض کردم قلبه. این روایت مولا امیرالمؤمنین در بخش حکمت‌های نهج البلاغه را دقت بکنید. الا ان من البلاء الفاقه، همانا از گرفتاری ها ابتلاعات فقر مالی است، و اشد من الفاقه مرض البدن، سخت‌تر از فقر مالی بیماری بدنیه. انسان بیمار بشه بیفته گوشه ای ولی مالم داشته باشه. و اشد من مرض البدن مرض القلب، سخت‌تر از بیماری بدنی. اینجا قلب به معنی بطن و دهلیز نیست، اونم که جزء بدنه، یعنی اون بعد نفسی انسان که کار این قلب چیه؟ به اقتضای این که اطلاق به عقل شود، بحث دیشب ما، اگه عقل نظری باشد در هست و نیست کار کنه، اگر عقل عملی باشد در باید و نباید کار کنه، اگر که ما میگیم قلب عقل و فؤاد رو در بر میگیرد، فؤاد که دل باشد شهود و کشف و مشاهده پیدا کند. پس این سرمایه در بعد انسانی من بالاترین جنبه است که اگر این درست شد انتخاب درست میشه، این خراب شد انتخاب خرابه. ریشه رو باید نگاه کنیم. خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. این بعد الهی وجودش که نفس ناطقه است، الانسان و حیوان و ناطق، این ناطقیت انسان که درک و شعور و فهم و قدرت انتخاب و اراده و اختیار انسان از او نشأت میگیرد، این بر مبنای و نفخت فیه من روحی است که این وجود چه میشود؟ ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این احسن قوام وجودی انسان این است که نفس ناطقه انسانی داره. این نفسم عالی ترین جنبش قلب است، و اگر قلب آلوده شد، چون تعقلی که یا تفقهی که میخواد قلب بکنه، یک کارخونه خراب تولید سالم نداره. یه قلب بیمار، قلب قسی، قلبی که سلامتی قلب براش مطرح نیست، نمیتونه انتخاب درست داشته باشه. چی قلب را بیمار میکند و چه میکنه؟ کار قلب چیه؟ عرض کردم لهم قلوبان لا یفقهون، قلبی که تفقه نمی کند، قلبی که بناس بررسی داشته باشه نداره. حالا در ادامه بحث دیشبمون اجازه بدید 3-4 آیه قرآن رو سریع در 2 سوره قرآن با هم یه بررسی فشرده بکنیم. 2 تیکه هم از نهج البلاغه رو باز فشرده عرض میکنم. یه روایت از امام صادق علیه السلام، یه روایت از امام کاظم علیه السلام رو هم باز سریع رد میشم، چون شب آخر بحث ماست. نتیجه عملی رو در 1, 2, 3, 4, 5 بگیریم که انشاءالله اگر بحث برای ما جا افتاده این 5 شب، امشب با ابی عبدالله الحسین علیه السلام یه قرارداد امضا کنیم. حسین جان عاشقتم، دوست دارم، سیاه می پوشم، سینه می زنم، گریه می کنم، ولی فقط جلسه تو نمیام ثواب ببرم، جلسه تو میام خودم رو عوض کنم، جلسه تو میام بحث چند شب قبل من، اون سنگ نباشم حرارت جلسه حسینی منو داغ کنه ولی چند لحظه بعد خنک بشم. میخوام اون زغالی باشم که جرقه های عشق حسین وقتی به من پاشید منو کم کم تبدیل به آتش کند، شعله بر بشم، گدازنده بشم. حالا با آیات دقت بفرمایید. سوره مبارکه فرقان آیه شماره 43 و 44. ارأیت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون علیه وکیلا. عجیبه، دقت کنید. اتخاذ در انسان بر مبنای چیه؟ قدرت انتخاب. قدرت انتخاب بر مبنای فطرت یا غریزه. هوای نفس، هوای نفس با حتی غریزه حیوانی یه تفاوتی پیدا میکنه که خطرناکتر میشه. برای که ساده بشه عرض کنم، ما در ادبیات فارسی خودمون این عبارت رو به کار میبریم، خیلی هم درسته، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. حرف درستیه، چون سلاحش هست و علمش نی ببند، دست او را ور نه آرد صد گزن، بدگهر را علم و فن آموختن، دادن تیغ است دست راه زن، تیغ دادن در کف زنگی مست، به که آید علم ناکس را به دست، علم و مال و منصب و جاه و قران، فتنه آرد در کف بدگوهران. یه آدم خوش فکر چیز زرنگ بخواد دزدی کنه بهتر میتونه دزدی کنه یا یه آدم کودنی که از نظر فکری ضعیفه؟ خب معلومه اولی بهتر میتونه، ولی خطری که داره چیه؟ عقل را، فکر را، که باید در راستای بهره‌مندی انسان به کار ببره، در استخدام غریزه گرفته. پلنگ دیگه عقل ندارد که چگونه طراحی کنم یه بمب سازم، بالای تپه بندازم تو گله، گوسفندار یه دفعه بکشم، بعدم فریز کنم، بعد راحت اونجا بشینم کم کم بخورم. ولی انسان پلنگی می شود با عقل. با عقل انسانی صفت پلنگی رو بروز میدهد. این خیلی خطرناکتره. و لذا قرآن میفرماید اولئک کالانعام نه بل هم ازل. اینو اتخاذ هوای نفس. هوای نفس چیه؟ یعنی نفس داری. نفس نفس الهیه. نفس نفسیست که عقل داره. نفس نفسیست که دل داره. اگر این نفس تحت تأثیر غریزه قرار گرفت مطمئنه نشود، اماره به سو شود. اینجا میشه هوای نفس. حالا کسی هوای نفسش رو خدای خودش انتخاب کنه، یعنی این دوتا قدرت رو، قدرت عقل رو هم در خدمت غریزه بگیره برای جنبه حیوانیت وجودش. ارائیت، آیا میبینی من اتخذ، کسی که داره انتخاب میکنه، بر میگزینه، الهه هواه، معبودش را، خدایش را، هوای نفسش، اف انت تکون علیه وکیلا، توی پیغمبر میتونی براش کاری بکنی؟ یعنی چی؟ یعنی این چنان درونش رو خراب کرده که توی پیغمبرم هر چی براش داد بزنی، او بر مبنای این خبث سریرت و سوء ضمیر توی پیغمبر رو نمیپذیره. او وقت ادامه‌ش رو در آیه بعد 44 سوره فرقان، ام تحسبو، یا این که گمان میکنی، حساب میکنی، ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، آیا اکثر اینا گوش میدن؟ اکثر اینها تعقل میکنن؟ این هم الا کل انعام بل هم ازل و سبیلا. نه اینجوری نیست. اینا یا مثل چارپایانن یا بدتر از اونا. طبق تعبیر قرآن در چه صورتی به انسان میگن؟ کل انعام بل هم ازل، لهم قلوبون لا یفقهون بها، و لهم آذانون لا یسمعون بها، و لهم ابصارون لا یبصرون بها، اولئک کل انعام بل هم ازل. پس در این آیه چی شد که الهشون شد هوای نفس؟ با اینکه نفس باید انسان رو با تعقل و تفکر به کجا بکشونه؟ به ارزش‌های بالا. چی شد اینجوری شد؟ بر مبنای این که عقل را، قدرت ارزنده بعد فطری را به استخدام بعد حیوانی در آورد. اتخاذش شد اتخاذ حیوانی، بعد حیوانی غلبه کرد. لذا گوشش به دکار حق دیگه نیست. یه بار دیگه دوتا آیه رو میخونم، سریع دقت بفرمایید. ارائیت من اتخذ الهه هواه اف انت تکون علیه وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. با توجه به مضمون این دعای شریفه که مجملم اشاره کردم، با اون مقدمه چینی انسانشناسی که عرض کردم، چرا حر انتخاب شهادت است، ذلت نیست؟ ولی اکثریت اون مردم انتخابشون یزید است و پول است و دنیا است و حکومت است و در مقابل امام حسین ایستادن. با این دعایه و اون مقدمه چی میشه؟ گمان میکنی اکثر اینها گوش میدن؟ اکثر اینها تعقل میکنن؟ یعنی این تعقل توقلی را و این شنیدنی را که باید بر اساس دقیق بعد انسانی انسان صورت بگیرد تا درس بیاموزد، بر مبنای اون درس بفهمد، بر مبنای اون فهم معرفت پیدا کند، بر مبنای اون معرفت محبت پیدا کند، این معرفت و اون محبت انتخاب درست کند و نیت. این کارا رو نمی کنن، حوصله‌ش هم ندارن، نتیجه‌ش هم همین میشه. در سوره مبارکه ملک همین مضمون به یه شکل دیگری، شکل دیگر چیه؟ در آیات شریفه 5 و 6 و 7 و 8 سوره مبارکه ملک راجب جهنمی ها، اینا که وارد جهنم میشن چه وضعی دارن فلان، آخر آیه 8 میفرماید کلما القی فیها فوجون سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. خوب عنایت بفرمایید، میگه وقتی که هر وقتی که یه گروهی از این گناهکاران که مستحق عذاب الهی هن اینا رو میندازن تو آتش جهنم، سألهم خزنتها، اون مسئولین عذاب الهی و اون مسئولین جهنم از اینا سوال میکنن، به این گناهکارانی که دارن وارد جهنم میشن، الم یأتکم نذیر، مگه بیم دهنده برای شما نیومده بود؟ در گوش شما نخونده بودن؟ برای شما بیان نکرده بودن؟ پامنبرا نبودید؟ تو جلسات نبودید؟ کتاب نخونده بودید؟ انبیا، اولیا و و و، الم یأتکم نذیر، برای شما نذیری نبود؟ قالو، دیگه پیش قاضی که من لغبازی نمیشه کرد که پرده قیامت دیگه، یوم تبل السرائر دیگه، همه چی اونجا برملائه. قالو بلا، نه آمد، قد جاءنا نذیر، بیم دهنده ها برای ما بودن، فکذبنا، ما تکذیب میکردیم، و قلنا و میگفتیم ما نزل الله من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. بابا خدا چی حرفا چیه؟ شما خودتون گمراهید، انبیا، اولیا، پیغمبران، صالحان، مصلحین، گویندگان، نویسندگان، خودتون بیچاره اید، دارید بی خود هی ضد حال ما میشید و ما را از این خوشگذرانی چند روزه دنیامون بازمون میدارید و بذارید کیفمونو بکنیم در این دنیا. ما اینا رو مسخره میکردیم، ما به اینا میگفتیم که آیه شریفه قرآن دقت بکنید، کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. و قالوا، آیه دهم سوره ملک، و قالوا، وقت اینا اونجا میگن چی میگن؟ لو کنا نسمع او نعقل ما کنا من اصحاب السعیر. لو کنا، اگر اینجوری بود، اگه ما اینجوری می شدیم چی می شدیم؟ لو کنا نسمع او، گوش می کردیم، اینقدر بازیگوشی نمی کردیم، بازیگوشی نه، گوش می کردیم. لو کنا نسمع او نعقل، تعقل می کردیم، یه کمی روش مکس می کردیم، یه کمی روش فکر می کردیم، اینه چی میگن؟ مثلا عنوان مثال عرض می کنم، من بعضی وقتا سر کلاس های دانشگاه با دانشجوها اینجوری حرف می زنم، میگم ببینید از نظر بحث تخصصی و علمی این بحث ها، این کتاب، این تخته، این نوشته، این پلا، حالا یه لحظه این رو بذاریم کنار، میگم حالا با هم دوستانه یه تذکری حرف بزنیم، شما یک کمی راجع به انبیا فکر کنید. فکر کار چیه؟ کار عقل. ببینید دیدن کار چیه؟ بینایی. شنیدن کار چیه؟ شنوایی. فکر کار چیه؟ کار عقل دیگه. عقل باشه فکر است، عقل نباشه فکر نیست. این همه قرآن میگه تفکر، 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 تعقل، تدبر، کار عقله. میگم بیایم راجع به انبیا فکر کنیم. فکر کنیم یعنی چی؟ یعنی عقلمون رو به کار بندازیم، بگیم که اینا آدمای معمولی بودن. اگه میگی آدمای معمولی بودن، دلیلتون چیه؟ به من ارائه بدید. شما چیزی خوندید جایی که انبیا آدمای معمولی بودن؟ به من ارائه بدید. اگر میگید نه، اینا آدمای استثنایی بودن، خب اگه آدمای استثنایی بودن، چرا رو حرفاشون مکس نمی کنیم؟ اگر میگید نمیدونم، من راجع به انبیا نمیدونم آدمای معمولی بودن، نمیدونم آدمای استثنایی، میگم خب عزیز من، ما به اقتضای عقلمون که باز قدرت تفکره، یه سوال از شما میکنم. اگر من الان بگم مثلا، مثال اینجا میزنم، از حسینیه امامزاده تا مثلا فرض کنید که مقبره مرحوم علامه مجلسی 2 کیلومتره، حضرت عالی بفرماید 1 کیلومتر، آقا بفرمان 2.5 کیلومتر، اختلاف پیدا کردیم، یکی بگه حالا چقدر مهمه، چرا انقدر دعوا میکنید با هم، میگم باشه. اما اگر یکی بگه خدا هست، قیامت هست، مو از ماس میکشن، یکی بگه همه دروغه، این مثل اینه، شما میگید به من چی؟ یا باید ببینید حق با کدومه. اگه اولی که میگه خدا هست، قیامت هست، مو از ماس میکشن، راسته؟ پس من چیکار دارم میکنم؟ چطور من یه مطلبی که نسبت به زندگی روزمره من مطرحه، فرض کنید ما الان در زندگی مثلا سیستم ایرانی خودمون، مثلا قرمه سبزی رو ایرانی ها خیلی دوست دارن و میخورن، فرض کنید بگن یک متخصص تغذیه صاحب نام در کره زمین پیدا شده است، میگوید قرمه سبزی مثال میزنه، کسی باید برداشت نکنه، 100% ایجاد سرطان میکند، ما میتونیم بگیم بی تفاوت، یا راست میگه یا یه نقشه است، ما رو وادار به تحقیق میکنه یا نه؟ در حد یه قرمه سبزی و خوردن که اگرم نخوریم 10 تا خورش دیگه هست بخوریم. اون وقت این همه انبیا و این همه معجزه، یکیش قرآن کریم در میان ما که 14 قرن داره داد میزنه، و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا. میگه بیاد راست میگه که سوره مثلش بیارید، همه عاجزن و این آدمای معمولی ان، اگه این آدمای معمولی نیستن، اینا یه حساب خاصی دارن، و چرا رو حرفاشون مکس نمی کنیم که گوش بدیم؟ لذا اونجا چی میگه؟ لو کنا نسمع او نعقل ما کنا من اصحاب سعیر. چرا اصحاب سعیر شدیم؟ جهنمی شدیم؟ بد شدیم؟ گوش نکردیم، حاضر نشدیم گوش بدیم، حاضر نشدیم تفکر و تعقل بکنیم، حاضر نشدیم یه مقداری روش وقت بگذاریم و بررسی بکنیم. خب وقتی من نمیتونم بی انتخاب باشم، دقت کنید چی عرض میکنم، من نمیتونم بی انتخاب باشم، من انسانم آخه، بالاخره انتخاب میکنم، اگر عقلم قوی نشد، اگر دلم دل نشد، اگر چشم و گوشم به سوی حق نشد، انتخاب من میشه انتخاب غریزی دیگه. پس چرا انتخاب غلطه؟ انتخاب بر مبنای غریزه است، بر مبنای بعد انسانی من نیست. بعد انسانی با چی رشد میکنه؟ با تفکر و تعقل، تو بعد نظری، با عبودیت در بعد عملی، که دوتایی باید با هم همراه بشه. حالا یه مثال میزنم تو بعد جسمی ما. شما یه وزنه‌بردار رو در نظر بگیرید، تمرین کرده، ورزش کرده، مثلا رکورد جهانی رو هم شکسته، وزنه چند صد کیلویی رو بلند میکنه میذاره سر جاش. این وزنه چند صد کیلو بلند کردن یه اثره، این اثر مال چیه؟ مال نیروی بدنی این انسانه، که میتونسته بدن یه همچه نیرویی داشته باشه با تمرین و کار کردن، انسان بتونه یه وزنه چند صد کیلویی رو بالا ببره بذاره پایین. حالا اگر این بدن مریض شد، این کار میتونه بکنه؟ چرا این اثر رو نداره؟ چون مبدأ این اثر که بدن است و قدرت بدنیش که این کار را میکند بیمار شده. حالا چرا حر میتواند امام حسین را قبول کند ولو به قیمت شهادت، عمر سعد ابن زیاد را قبول میکند ولو به قیمت شهادت امام حسین؟ این اون وزنه را الان مربوط به بدن نیست، اون وزنه مربوط به جانه، مربوط به نفسه، مربوط به قلبه، قلبش توان بلند کردن این وزنه رو نداره. اینو تو آیه خوندم، حالا دو جای نهج البلاغه رو سریع بخونم. خطبه 185، یه فرازی از همه فراز نیست، خطبه عجیبی است خطبه 185. من از دوستان جوان خواهش میکنم رو خطبه های نهج البلاغه کار کنید، رو نامه ها کار کنید، رو حکم کار کنید، وقت بذارید، بیاید بین شبان روزتون لااقل 1 ساعت 2 ساعت جدا کنید، البته زیر نظر اهل فن سیر مطالعاتی دقیق بگیرید، کار کنید. ببینید همون آقایی که وزنه برداره چقدر کار کرده وزنه، این تازه مربوط به بدنه، چقدر کار کرده وزنه برداره شده، دیگه احتمالاً میتونیم حدس بزنیم، گرچه ما مثل او دقیق بلد نیستیم، چقدر تو تغذیه رعایت کرده، چقدر تو تمرینا رعایت، و تا تونستی وزنه رو بلند کنه. حالا همین آقا این دو تا دستش رو 6 ماه اینجوری ببندید، هیچ تکون ندید، بعد که دستو باز می‌کنی استکان هم میتونه بلند کنه؟ خب ذهن ما هم نباید بخوابه، ذهن ما هم باید چیکار کنه؟ باید کار کنه. کارش چیه؟ فکر. کالا میخونم برات. خطبه 185 نهج البلاغه. ولو فکروا فی عظیم القدره. الله اکبر از این عبارت. بحث راجع به خداشناسی و توحید و عظمت حضرت حق و آثار مخلوقات الهی در این عالم، حضرت میفرماد بعد میرسه به آخرای خطبه. ولو فکروا، اگر تفکر میکردند. خب تفکر کار کیه؟ کار آدم هاست دیگه، انسان عاقل، یعنی انسانهای عاقل عقلشون رو به کار مینداختن. ولو فکروا، فکر میکردن سر چی؟ فی عظیم القدره، در عظمت قدرت الهی. و جسیم نعمه، و این نعمتهای بزرگ و ارزندهی که در این عالم قرار داده شده که همش حساب داره. لرجعوا الی الطریق، بر میگشتن به راه. الله اکبر. لرجعوا الی الطریق یعنی چی؟ یعنی اگر انتخابشون غلط بود انتخابشونو درست میکردن. اگه کسی انتخاب کرده اون راه را، چرا؟ چون تا حالا حضرت میفرماید فکر در عظیم قدرت الهی نداشتن، فکر در عظمت نعم الهی نکردن. لو فکروا فی عظیم القدره، اگر تو عظمت قدرت الهی خوب فکر کنن، و جسیم نعمه، و در عظمت و بزرگی نعمت الهی فکر کنن، لرجعوا الی الطریق، بر میگردن، میان، انتخابشون درست میشه. و خافوا عذاب الحریق، و خوف از عذاب جهنم براشون پیدا میشه. خوب عنایت بفرمایید. ما یه ترس باطل داریم که از جهله، یه ترس حق داریم که از علمه. الان مثال میزنم. بعضی انسانها از جسد مرده میترسن. این ترس درس چیه؟ جسد مرده چه ترسی داره؟ این بنده خدا، حالا فرض کنید یه پیرمرد، یه پیرزنی بود، قبل از اینکه از دنیا بره قدرت راه رفتن هم به راحتی نداشت، اگرم میخواست منو بزنه نمیتونست. حالا که بیچاره نفسش هم از بدنش جدا شده، این زنده بود از اون نمیترسید، حالا برای چی میترسی؟ مثلا اینه. این ترس میشه ترس جاهلانه، درک پشت سرش نیست، احساسات، عادت غلطه. لذا ممکنه عقلا بخندن میگن آقا این حرفا چی، آدم باید یه مقدار اهل تفکر و تعقل باشه. اما یه وقت دست یه بچه 3 ساله رو گرفتی درتی تو باغ وحش در قفس مثلا پلنگ، این بچه 2 ساله خیال میکنی همین گربه است، قضا اینجا باغ وحش بهش زیاد دادن، بزرگ شده، میگه میخوام دست بندازم باش بازی کنم. شما میترسید، بچه رو میکشید عقب. بچه از شما شجاع‌تره؟ شما ترسویید یا شما یه آگاهی دارید که او نداره؟ این ترس، ترس عالمانه است. ترس عالمانه عمل عالمانه درست میکنه، ترس جاهلانه عمل جاهلانه درست میکنه. حضرت میفرماید و خافو عذاب الحریق، ترس از آتش جهنم و عذاب الهی. این یک آگاهی میخواد که انسان یه همچه خوفی پیدا کنه. این خوف رو میفرماد با چی باید حاصل بشه؟ با غریزه من که نمیشه، با بعد انسانی من باید بشه. تو بعد انسانی من با چی؟ فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه. بعد عجیبه، ادامهش رو نگاه کنید. ولیکن، اما وای از این اما چرا این تفکر رو نمی کنن؟ چرا این ترس به جا را ندارن؟ چرا این راه را عوض نمی کنن؟ که بالا اول فرمود فکر، چون فکر نمی کنن پس راه هم تغییر نمی دن. حالا آخر چرا این فکر رو نمی کنن؟ ولیکن القلوب و علیله و البصائر و مدخوله، قلبهاشون بیماره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم. ولیکن القلوب علیله، و البصائر مدخوله، لکن دلاشون بیماره و این دیدگان عبرت بینشون معیوب شده، نمیتونن خوب. اونجا فرمود لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر. آیاتی که دیشب عرض کردم، چشما خوب ببینه، گوشا خوب بشنوه، عقلا خوب کار بکنه. حالا عرض میکنم که ما چه بکنیم که قلب علیل نباشه؟ همینطوری که به این مثال بدنی هی میزنم، تکرار میکنم، این آقای وزنه بردار بدن شاداب سالم، کارم کرده، وزنه رو بلند میکنه، حالا بدن مریضه، شما میگید چرا دیگه نمیتونه وزنه بلند کنه؟ میگیم بدنش بیماره. چی شده بدنش بیمار شده؟ تغذیهش غلط بوده. مثلا فلان چیز خورده نمیباید میخوره، فلان کار کرده نمیباید بکنه. قلب کارش تعقله، قلب کارش تفکره، عقل کارش تشخیص حقایق. حالا روایت میکنم، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب الجنان، عقلی که انسان به عبودیت خدا میکشونه، عقلی که انسان رو وادار میکنه که کسب جنت بکنه، پس چرا در اینها این کارو نمیکنه؟ حضرت فرمود علیله، بیمار شده. فقط تو پرانتز درس کنم، گناه قلب را بیمار میکند. رابطه دور نیست، رابطه تکاملی تلازمیه. دل سالم، عمل سالم، عمل سالم دل قوی تر، دل قوی تر عمل سالم بالاتر، عمل سالم بالاتر دل بالاتر. دل در یه جا اگه یه اشتباهی کرد، دیشب عرض کردم اون لکه‌ای که رو کت شلوار سفید افتاد، اگه یه اشتباهی کرد به اندازه اون اشتباه عمل میشه غلط. اگه توبه نکنه، اگه فکر نکنه، اگه در صدر بر نیاد، اون عمل بد دل تاریکتر میکنه، دل تاریکتر عمل بد و تاریکتر میکنه، عمل تاریکتر میشه. یه وقت به خودش میاد، عجب، من وقتی اسم امام حسین میبردن گریه میکنم، الان عاشورا میاد میره این خیالم نیست، چی شد؟ من یه وزنه جلو میداشتم قشنگ بلند میکردم، الان من دیگه نمیتونم حتی نصف اونم بلند کنم، چی شد؟ بدنه تو اونجور که قرار بود همیشه نگهداری نگه نداشتی، دل تو نگه نداشتی، قرار بود اون کاری بکنی نکردی. دلی خواهم که زو درد خیزد، بسوزد عشق ورزد عش ریزد، صفای خاطر دل حوز درد است، دل بی درد همچون گور سرد است. لطف شیر و انگبین زان دل است، هر خوشی را اون خوش از دل حاصل است، پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل کی بود دل را غرض. دل بود پاینده تن گردد هلاک، دل سوی جانان رود تن سوی خاک. کار تن سهل است، فکر دل کنید، نقش باطل را ز دل زایل کنید. در خطبه 224، همون خطبه ایست که امیرالمؤمنین قسم میخورن که اگر این افلاک سبکانه به ما تحت افلاکه ها رو یه جا به من بدن، بگن پوست جوی رو از دهان یک مورچه‌ای به زور بکن، من نمی کنم. ادامش آخر خطبه اینه، خیلی زیبا و قشنگ، خیلی عمیقه. اگر همه پنج شبی که بنده اینجا داد کشیدم بگم تو این فراز نهج البلاغه نهفته شده، مبالغه نیست. اون تیکه چیه؟ عنایت بکنید. اول حضرت داره انتخاب و عملش، میگه من علی اگر به خدا قسم تمام این افلاک هفگانه رو به ما تحت افلاکه ها با هر چه در این عالم هستی هست یه جا به من بدن، بگن پوست جوی رو از دهان یه مورچه‌ای به زور بکن، نمی کنم. چرا؟ چی؟ نعوذ بالله، عرضه ندارم. یه آدم خیلی مثلا فرض کنید که نازک نارنجی هم، حالا یعنی عمل ولو پوست جو رو به زور از دهان مورچه کندن یه ظلمه، در تحلیل من علی بذارید تو یک کفه ترازو، تو کفه ترازوی دیگه بذارید افلاک سبگانه به همه، نمیارزه. چون ادامهش بینه حضرت چید، نمیارزه. شما وقتی میخواید یه چیزی رو بدید، یه چیزی رو در قبالش بگیرید، عقل میگه باید چی باشه؟ یه تعادلی برقرار بشه دیگه. خب چی بدم چی بگیرم؟ حالا اینو حضرت چرا این کارو نمیکنم؟ یا در همونجا میفرمایند به خدا قسم اگر علی را با بدن برهنه روی خار مغیلان بکشن، خار مغیلان یه ذره تو دست آدم فرو بره آدم ساعتها ناراحته، حالا بدن برهنه رو خار مغیلان بکشی، این همه خار بخواد تو بدن فرو بره، چه کنن چه کنن چه کنن؟ بگن یه ظلم بکن، نمی کنن. چرا؟ تحلیل من علی چی؟ حالا اینجا رو ببینید، مال علی ولنعیم یفنا ولذت لا تبقا. بعد ادامش، جانم به فدایت مولا، تو رو دوست نداشته باشن، عاشق تو نشن، اون عملته، این سخنته. حالا تحلیلش هم ببینید، جا نداره ببالیم، به خود علی قسم از اعماق جانم میگم، ببالیم، هر چه سجده شکر به جا بیاریم، هر چه بگیم خدا ممنونتم که ما در یک شرایطی قرار گرفتیم شیعه علی شدیم، لذا از اعماق جانم میگم هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم. نازیدن داره. ببینید حالا، مال علیین ولنعیم یفنا ولذت لا تبقا. حالا اینجوری میگم، علیو یه نعمتی که داره فانی میشه و یه لذتی که مقطعیه، یعنی در مقام تحلیل من ابدیتم را خراب کنم برای لذتی که آنی گذراست، یعنی در مقام تحلیل برای انتخاب اونی که باید دخالت کنه، یعنی عقل درست، تفکر درست، نتیجه گیری درست، تحلیل درست و انتخاب بر مبنای تعقل و تحلیل. لذا امیرالمؤمنین چی میفرماد؟ این افلاک سبگانه رو به ما تحت افلاک های جاب من بدید، پوست جویی رو از دهان مورچه‌ای به زور بیرون بیاورم، به خدا قسم نمی کنم بچی مال علیین. علی و یه حرفا چه میشه برای علی؟ ولی نعیم یفنا، این نعمته، اینی که داره تمام میشه. ولذت لا تبقا، لذتی که دوام نداره، تمام میشه میره. بعد الله اکبر از ادامش، نعوذ بالله من ثبات العقل. ثبات با سین یعنی به خواب رفتن. پناه میبرم به خدا از اینکه عقل به خواب رفته باشد. یعنی چی؟ یعنی اونایی که نعیم فانی را، لذت غیر باقی را بر ابدیت ترجیح میدن، عقلاشون خواب رفته، تفکر نمی کنن. بذارید مثال عرض کنم. شما، ما دیگه خواب رفتن جسم هممون معنوس محسوس داره. بنده فرض کنید در حالت عادی الحمدلله به لطف عقل میتونم راحت راه برم، یه لحظه جوری میشینم پام خواب میره، تا میرم پاشم میفتم، میگم دستم بگیر، چی شد؟ میگم پام خواب رفت. یعنی کاری که از این پا میخوام تا زمانی که خوابه انجام نمیتونه بده. عقل کارش چیه؟ تفکر، تعقل، تحلیل، نظر دادن، عاقلانه برخورد کردن، بحثی که داریم میکنیم. حالا عقل خواب بره، خب چی میشه؟ ریشه خرابه، درون خرابه. با اون درون خراب، جانم به فدایت یا علی، تو اصول کافی باب تفکر حدیث شماره 1، نبه به تفکر قلبک، نبه به تفکر قلبک، قلبت رو با تفکر بیدار کن. یعنی چی؟ آقا یا وقت بنده خواب، مثلا پام خواب رفته، حالا خواب اینجوری بگم، میگه کمی پا تو ورزش بده، تکون بده، این ور اون ور کن، وادارش کن، بذار بجنبه فلانه، یا دستم توی مثلا قالب گچ بوده چند ماه، الان قالب گچ رو باز کردید، میگن فیزیوتراپی ببر. فیزیوتراپی چیکار کنه؟ از این تنبلی که یه مدت خوابیده در بیاد. عقل از تنبلی در بیارید. با چی؟ مرحومش مرتضای طالقانی، بزرگان علما تو مجلسش دارن، قطعا میشناسن. در نجف اشرف از علمای عامل کذایی بوده که یکی از شاگردای متأخر ایشون مرحوم علامه جعفری، استاد محمد تقی جعفری بودن، که راجع به ایشون مطالبی مرحوم استاد جعفری هم نوشتن، هم توی صحبت‌هاشون گفتن که تلویزیون هم پخش کرد. ایشون شاگردای زیادی داشته، خصوصیات عجیبی رو از مرحوم مرتضای طالقانی در نجف نقل میکنن. من جمله این مطلبی که مرحوم استاد جعفری هم نقل کردن چاپ هم شده، ایشون تکیه کلامش آقاتی بود، به شاگرداش میگفت آقاتی. گفت ما رفتیم درس مرحوم مرتضی، فرمود که آقاتی امروز درس تعطیله، برید. گفتیم آقا در. فرمود آقاتی خر طالقان رفته فقط پالانش مونده. گفت ما گفتیم امروز آقا سر حال نیست، چی داره میگه؟ چی آقا؟ گفت آقاتی خر طالقان رفته پالانش مونده. ما گفتیم امروز آقا حالش سرجا نیست، رفتیم. رفتیم چند لحظه بعد صدا بلند شد که مرتضی طالقانی فوت کرد، حوزه تعطیل شد و علما همه ریختن. بعد فهمیدیم ایشون داشت جمع جور میکرد برای رفتن، خر طالقان رفته پالانش مونده. پالان این قالب جسمیشی میگه، گر مرگ رسات گر مرگ رسم چرا هراسم، که این راه به توست میشناسم. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. میگه اینا یه همچه آدمی بودن. دایی من در نجف اشرف شاگرد مرتضی طالقانی بوده، من از داییم شنیدم. و مرحوم مرتضی به ما میگفت کتاب بخونید خیلی خوبه، ولی اینقدر کتاب نخونید، یه کمی هم فکر کنید. اخیراً یه سخنرانی آقای جوادی آملی راجع به علامه طباطبایی کردن، پخش هم شده، چاپ هم شده. ایشون در این سخنرانی فرمودن که کتاب خونه علامه طباطبایی رو نگاه کنید، از بسیاری از علمای بسیار بسیار از ایشون پایین تر تعدادش کمتره. چیه قضیه؟ میگه ایشون نه این که کتاب نمیخون، ولی ایشون فکر میکرد. فکر کارش چیه؟ تولید. لذا ممکن انسان توتیوار بخونه بره، توتیوار بخونه بره، این میشه انبار معلومات. شما تفاوتی که با یک مأمور بایگانی و یک محقق تو کتابخونه، مأمور بایگانی اومده کتابا رو، یا مأمور کتابخونه کتابا رو سر جا دیده، انقدرم حافظش قوی، هر کتاب بخوای از قفسه در میاره بهتون نشون میده، ولی محقق تو کتابخونه این مطلب تو اون کتاب، اون مطلب، این دوتا رو با هم بذاریم، این میشه نتیجه، این میشه تفکر. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام مال علیین ولنعیم یفنا ولذت لا تبقا، نعوذ بالله من سبات العقل و قبح الزلل با رزه. پناه میبرم به خدا از این که عقل به خواب درود و زشتی لغزش ها. پس چی شد؟ بحث ما چی بود؟ روال بحث یادمون باشه، کم کم وقت داره تموم میشه، شب آخره بتونم نتیجه بگیرم. حالا اون روایت رو باید بخونم. چی میشه یه انسان ها خوب انتخاب میکنن یه انسان ها بدو؟ خدا اینجوری خلق کرده یه عده فقط بد انتخاب؟ نه، این حرفا چیه؟ خدا ما رو انسان آفریده، الانسان و حیوان و ناطق. اگه با حیوانیتمون انتخاب کردیم، فعالیت‌های ما میشه غریزی، شهوانی، شکمی، شهوتی، درندخویی. اگر با بعد انسانیمون که فطرت ماست انتخاب کردیم، میشه بعد حیوانی در استخدام بعد انسانی، خوردن در خدمت انسانیت، شهوت در خدمت انسانیت، خشم در خدمت انسانیت. اونی که در بعد انسانی ما از اون بالا میتونه احاطه کنه چیه؟ عقل و قلب و دل و چشم و گوش. اینا رو باید به کار ببریم. حالا اگر تفکر یعنی کار عقلی روی حقایقه، شیوهش هم ببینید چگونه به ما دارن یاد میدن. وجود مقدس امام صادق علیه السلام مصباح الشریعه باب 83. سری دیگه رد میشم، وقت نیست. شما ابتدای این دو سه خط سری میخونم، ابتداش رو دقت کنید، منظورم در انتهاست، ببینید چه ربطی داره. ذکر الموت یمیت و شهوات فی نفس، یاد مرگ شهوت نفس را میمیرانه. یعنی نفس من میتونه امارتون به سو باشه، با اینکه نفس من میتونه مطمئن نبشه. اگر نفس من اماره به سو شد یعنی چی؟ یعنی بعد شهوانی حیوانی تو نفس من گل کرده دیگه، حتی عقل منم استخدام میکنه که در خدمت من بیا بهتر حیوانیت و شهوترانی بکنم. یکی از چیزهایی که فرموده امام صادق علیه السلام میتونه شهوت رو در نفس بمیرانه، یاد مرگه. ذکر الموت یمیت و شهوات فی نفس و یقطع منابت الغفله، ریشه های رویش غفلت رو در وجود انسان میمیرانه. حالا دیگه توضیح نمیدم. و یقوّل قلبه به مواعد الله، دل را به وعده های خدا قوی میکنه. و یرق الطبع و یکسر اعلام الهوا. طبع انسان رو رقیق و لطیف میکنه، نشانه های هوا رو در انسان از بین میبره و یطفئ نار الحرص، آتش حرص رو در انسان خاموش میکنه و یحقر الدنیا، دنیا رو در نظر انسان کوچک میکنه و هو معنا ما قال النبی فکر ساعت خیر من عبادت سنه. ارتباطش با این چیه؟ گفتم اولش با آخرش. یعنی اگر فکر کنیم، یعنی من ممکنه ذکر موت داشته باشم فکر موت نداشته باشم، کما اینکه ذکر الله اکبر داشته باشم فکر الله اکبر. میشه یا نمیشه؟ زبانن لما تقولون ما لا تفعلون، با تصمیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر، ولی دل من میگه چجوری بتونم پول در بیارم، چجوری بتونم کلا سر دیگری بذارم. خب اینکه پول اکبره، اینکه کلا سر مردم گذاشتن اکبره، اینکه ذکر اکبر نیست. ذکر موتی که توأم با، چون میگن ذکر با فکر باید توأم باشه تا اثر بکنه. یعنی اگر من الان یه لحظه میرم قبرستان یه نگاهی به قبرها میکنم، خب اینا همه مردن دیگه، خیلی خوب، اما میشینم فکر کنم من میمیرم یا من یکی باقی ام، کی میتونه بگه من یکی باقی ام؟ همه ما قرار از این بدیم، هیچ کس جرأت این که بگه من یکی هستم نداره. خب اگه من میرم حالا باید بشینم فکر کنم اونور چه خبره؟ یعنی این همه انبیا و اولیا و این همه بزرگان و حکما و عرفا و متکلمین و محدثین و شعر و نظم و نثر و استدلال و ادله و غیره چه است؟ یه کمی فکر کنم دیگه، عاقل یه کمی باید رو اینا بره. از کردم مثل همون فاصلهی بین اینجا تا مقبره مرحوم علامه مجلسی 2 کیلومتر یا 3 کیلومتر نیست، بگم حالا چقدر فرق میکنه. اگر یه خبری اون بر این فکر رو وقت باعث چی میشه؟ باعث میشه شهوت در انسان بمیره. یعنی که تفکر یعنی این. لذا بعضی وقتا عزیزان جوان چه کنیم چه کنیم؟ آقا اگر میری زیارت اموات بشین فکر کن، اگه میخوای نماز بخونی یه 5 دقیقه قبل از نماز رو سجاده بشین فکر کن چه کار دارم میکنم، با کی دارم حرف میزنم، کی به من وقت ملاقات داده، بناست در پیشگاه او چگونه باشم. بعد نماز 5 دقیقه فکر کنیم با کی بودیم. اگر من پیش یک شخصیت، حالا من حتی معنوی خوب میگم، یه مرجع تقلید، یه عالم روحانی، یه شخصیت برجسته معنوی به من وقت میداد نیم ساعت، من بنا بود برم محضر ایشون، همین جوری که این 10 دقیقه نماز خوندم با او هم همین جوری میشستم. فکر آدم از این رو به اون رو میکنه. روایت دیگرم سریع اجازه بدید رد بشم. اون اولی مصباح الشریعه باب 73 بود، دومی بهار جلد 76 صفحه 306 حدیث شماره 1 از آقا امام کاظم علیه السلام: ان الذو الجسد فی عینه، روشنایی مربوط به بدن در رابطه با این چشم. شما الان با چشم میبینید، خودتون رو به این دیوار نزنید، خودتون رو به اون سنگ نزنید، خودتون رو تو این گودال نندازید. اینی که نور و روشنایی برای جسم ما داره درست میکنه که بتونیم راحت تو مسیر حرکت کنیم، این مربوط به چشمه. فإن کان البصر مضیئاً استضاء الجسد كله، اگه چشم روشن باشه همه بدن طلب نورانیت از اون میکنه. و ان ضوء الروح العقل، اون ضیا و روشنایی روح عقل. فإذا کان العبد عاقلا کان عالما بربه، اگر یه انسان عاقل بود، اندیشمند بود، متفکر بود، این عالمه به پروردگار میشه. و اذا کان عالما بربه ابصر دینه، وقتی عالم به پروردگار شد بصارت در دین پیدا میکنه، چون خدا دین فرستاده، پیغمبر فرستاده، امام قرار میده، باید داره، نباید داره، رضا داره، خشم داره، وقتی او رو شناخت در رابطه با اون هم کار میکنه. و این کان جاهلا بربه لم یقم له دین، کسی که خداشناسیش مشکل داره چه دینی براش مطرح میشه؟ کسی که جاهل به پروردگاره لذا دینش هم قابل توجه نیست. و کما لا یقوم الجسد الا بالنفس الحیه فکذالک لا یقوم الدین الا بالنیت الصادقه. همه بحثا رو کشوندم اینجا. همونطوری که این بدن اگر نفس زنده همراهش نباشه این بدن زنده نیست، جسده، نفس از بدن خارج شد، الله و یتوفل انفس این موتها، یه جسد دیگه، این بدن و اون لحظه ای که نفس از او خارج میشه به کلی تا الان دستمو تکون میدم، چشمم به طرف شما میارم، زبانمو حرکت میدم، میلی دارم انجام میدم، ولی وقتی نفس از بدن جدا شد این بدن چیه؟ این فرشی که اینجا افتاده، تازه بدتر از اون، ممکنه متعفن بشه، میگه زود دفنش کنی، حالا این فرشه دیگه متعفن نمیشه. همونطوری که عنایت بکنید و کما لا یقوم الجسد الا بالنفس الحیه فکذلک لا یقوم الدین الا بنیت صادقه. دین پا بر جا نیست مگر نیتتون صادق باشه. نیت همین چند شب داریم بحث میکنیم، انگیزه درونی برای هدف انتخاب کردن و راه انتخاب کردن. اما ادامش آقا امام کاظم برای ما مشخص کردن. حالا چه کنیم نیت صادق پیدا کنیم؟ فلا تثبت نیت صادقه الا بالعقل ولا تثبت نیت صادقه، یعنی بشینیم همون فرمایش مولا رو اینجا بیارم، مال علیین با نعمتهای فناپذیر، یعنی چی؟ نعوذ بالله من ثبات العقل. یعنی علی وقتی میخواد عقل رو مطرح کنه چی میگه؟ میگه اگه من بیام تعقل کنم بر مبنای عقل باید انتخاب کنم دیگه، چون نیت انگیزه درونیست برای انتخاب، بعد عکس العمل بیرونی نسبت به اون انتخاب. خب این انگیزه درونی اسمش رو گذاشتیم نیت، این نیت با چی درست میشه؟ یه وقت با غریزه درست میشه. آقا چرا این غذا رو میخوری؟ چون گرسنه‌ام میل دارم. این میشه انگیزه چی؟ حیوانی. این که هنر نیست که. آقا الان چرا داد کشیدی؟ میگه برای این که الان این فرض کنید یه نگاه بد به من کرد بدم اومد. خب این که یه حیوانم هم میتوره، شما یه چوب برای یه حیوان بلند کنی اگه قدرت داشته باشه برمیگرده گازتون بگیره، لگد بزنه. خب این که مال حیوانیه. اما چه میشه که وقتی شخصی به خواجه نصیر طوسی میرسه، میگه پدر فلان، اسم سگ رو میبره، میگه اشتباه نکردی؟ سگ دم داره، بابای من دم نداشت. سگ او میکنه، بابای من او نمیکرد. سگ بدنش پشم و مو داره، بابای من اینجوری. فکر کنم اشتباه کردی. چرا اینجوری میکنه؟ به سلمان فارسی اون مقام یکی رسید گفت ریش تو مهمتره یا دم سگ؟ یه عده اومدن تند بشن، گفت نه سوال خوبی کرد، راست میگه آقا جون، اگه از صراط بگذره ریش من، اگه نگذره دم سگ. ببینید این میتونه خشم میگیره، ولی چرا این خشم رو چی کنترل میکنه؟ لذا فرمود اگر این دو کفه، یک ال انسان و حیوان و ناطق، بعد حیوانیت بعد ناطقیت، شما در مرحله ای که میخواید نیت در درون درست کنید که بر مبنای اون نیت انتخاب کنید، چه کار بکنید؟ بعد ناطقیتتون رو. یه جا میرید میگید باشگاه بدنسازی، شما بدنتون رو بخواییم بسازید چقدر آقا زحمت داره؟ رژیم غذایی بگیریم، این غذا رو دوست دارم نخورم، حجم اون غذا رو کم کنم، زیر نظر یه مربی این ورزش رو اینجوری ادامه بده، اینجوری تا تناسب اندام. این مربوط به بعد جسمی ماست. خب تناسب روح چی؟ چی کار کنم؟ اون چقدر زحمت داره؟ اونو چقدر باید روش کار کرد؟ کار میکنیم؟ خب اگه نکنیم انتخاب ما میتونه اندیشمندانه باشه. پس این که حالا برمیگردم به یک کلمه عبارت در فرمایش ابی عبدالله که پنج شب خوندم، همه حرفا رو زدم، این یک کلمه رو فقط بگم. عبارت چی بود؟ مدرکشو میخونم. تاریخ دمشق جلد 14 صفحه 218، الفتوح جلد 5 صفحه 116، مطالب السؤال صفحه 72، مقتل الحسین خارزمی اهل سنت جلد 2 صفحه 62. تاریخ تمشق هم ماس ابن عساکری که اونم از اهل سنت. الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین، منو سر دوراهی گذاشت. همه انسان ها کم و بیشی در زندگیمون سر این دوراهی ها قرار میگیریم. یه دوراهی بسیار ساده، الان غذا جلو منه، هم میتونم بخورم ولی قند دارم، غذا شیرینه، پدرمو در میاره، هم میتونم نخورم، گرسنگی رو تحمل کنم،
کدوم یکی رو بگیرم؟
از این ساده بگیریم تا بریم وجود مقدس ابی عبدالله منو قرار داده بین دو راه. قدرک از بین سنتین، بین سلت و زله. یکی شمشیرهای آویخته شده، زدن، کشتن، از بین بردن و به قیمت اسارت ملکه عالم وجود بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها، وجود مقدسه حضرت زینب کبرا سلام الله. مگه شوخیه؟ مگه شوخیه؟ ما تو روزه ها شنیدیم، خیال میکنیم عادی شده برای ما. زینبی که زینت عب است، عبی که ولی الله مطلق است و زینت ولی الله مطلق و لازم اسیر بشه. من سر این دراهی قرار داده. قدرک از بین سنتین، بین سلت و زله، حیحات من نزل. نه نه نه، ما تو این انتخاب زلت رو نمیگیریم. عاملی که حضرت اسمی برن انتخاب ما انتخاب زلت نیست چند تاست، ولی من روی یکیش این پنج شب بحث کردم، یکیش بود. عواملی که ایشون فرمودن من سریع میخونم میرم. یا ابا الله لنا ذالک، خدا نمیخواد و رسوله، رسولش نمیخواد و المؤمنون، مؤمنین نمیخواد و حجور اون تابت، اون دامنهای پاکی که ما اونجا تربیت شدیم و طهارت پاک و انوفان حمیتن، شخصیت های برجسته ای که عظمت و بزرگیش رو نمیذاره، اما منظورم این کلمه بود، و نفوسون عبیتون من ان تؤثر طاعت اللامه علا مسار الکرام، نفس هایی که عبا داره، مرگ با کرامت را بر زندگی پست بخواد بفروشه. میگه من مرگ با کرامت رو میپذیرم ولی زندگی پست رو. یعنی این نفوسون عبیه. نفوس چی بود؟ گفتیم روحی که نفخت و فیه من روحی، روحی که در انسان دمیده می شود. یسالونه کن روح، قل روح من امر ربی. این معیت روح با بدن میشه نفس. این نفس اگر تعالی خودش رو در این عالم با اون راهی که خدا و پیغمبر برای ما معین کرده انجام بدیم، میشه نفس مطمئنه. اگه نفس مطمئنه شد، این عبا داره که تن به پسلی بده. میگه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. ما در رابطه با همه ما این نفس رو داریم، توضیحم دادم، و الهمها فجورها و تقوا هم شده. چه بکنیم؟ یک راهش تفکر، تفکر به این معنی. لذا به عنوان نتیجه گیری نهایی که دیگه وقت ما زیغه، برای انتخاب صحیح معرفت صحیح به علاوه محبت صحیح، بحث چند شب گذشته، برای معرفت صحیح خوب به کار گرفتن چشم و گوش و قلب. لذا جوانای عزیز، هرچی چشم شما رو از حق دور میکنه چشم بپوش، هرچی گوش شما رو از حق دور میکنه گوشتو باز بدار، هرچی دلتو به طرف پستیا میبره ازش فاصله بگیر. حرفی که به گوشت میخوره دلتو تکون میده روش اون قدر بدون، نگاهی که دل را منقلب میکنه عقل را به کار میندازه قدرشو بدون. چرا گفتن نگاه به در خانه عالم عبادته؟ چرا گفتن نگاه محبت آمیز به چهره پدر مادر محبته؟ چرا گفتن نگاه به قرآن ثواب داره؟ چرا؟ چون این نگاه ها کم کم فکر آدم رو هم. پس برای معرفت صحیح خوب به کار گرفتن چشم و گوش و قلب، برای محبت صحیح معرفت صحیح به علاوه مبارزه با خشم و شهوت، برای همه اونها فکر، برای همه اونها فکر کردن و تفکر رو با شرایطی که عرض کردم به کار بردن. عزیزمون داشت از حضرت علی اکبر علیه السلام میگفت. من خواستم یه روایتی رو مقدمه قرار بدم. منم امشب روزخون حضرت علی اکبر بشم سلام الله علیه، اما دیدم دیگه وقت اجازه نمیده، چشمم به ساعته، میخوام بحثو جمع کنم، عنایت بکنید. داریم که تا وقتی که اصحاب ابی عبدالله زنده بودن نگذاشتن احدی از خاندان ابی عبدالله میدون بره، ادب رو، وفاداری رو، همه اونها که شهید شدن نوبت به بنی هاشم خود اهل بیت ابی عبدالله رسید. اولی از اینها حضرت علی اکبره. این خودش دو نکته. نکته اول خود حضرت علی اکبر اومد. یعنی میخواد نشون بده ما خانواده اصلیم. درسته تا الان اونا نمیذاشتن. حالا نوبت ما شده. ما باید از خودمون شروع کنیم. حالا حضرت علی اکبر علیه السلام کیه؟ فقط توجه به همین عبارت ابی عبدالله کافی است. اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. دیگه هر چی بخواید بگید توش هست. خلقا تعجب نداره، نوه پیغمبره، ولی خلقا و منطقا انکل علا خلق عظیمه یعنی چی؟ حالا بماند داریم هم تو اصحاب هم تو مثلا حضرت قاسم علیه السلام وقتی بعد از شهادت حضرت علی اکبر اومدن با امام حسین وداع کنن، امام حسین در آغوش کشیدن، دوتایی گریه کردن، هر دو از حال رفتن و و و. ولی داره که وقتی حضرت علی اکبر اومدن خدمت امام حسین بدون معطلی فرمودن بابا برو. چرا؟ چرا؟ من از شعر عمان سامانی نقل میکنم. گویا عمان خوب فهمیده. عمان در اون اشعار کذاییش وقتی به اینجا میرسه از زبان ابی عبدالله خطاب به علی اکبر، بیش از این بابا دلم را خون مکن، زاده لیلی مرا مجنون نکن، گه دلم پیش تو و گه پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست. یعنی خدا علی اکبرم را که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، چنان میگذرم که معطل نکرده میگم بابا برو. اما وقتی علی اکبر رفت دست گرفت زیر محاسن مبارک، سر به آسمان بلند کرد، خدایا شاهد باش که این مردم دارن چه میکنن. یه وقتم سراسیمه به طرف میدان آمد، علی انقدر امام حسین علیه السلام به باباش علی علاقه داره، علی رغم دشمنی مخالفین اسم همه بچه هاشو میذاره علی، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط. علی اکبر هم رفته میدان میجنگه، اومدن هر چه کینه با علی داشتن میخوان رو علی اکبر حسین نشون بدن. یه شمشیر به فرق علی اکبر زدن، فرق شکافته شد، خم شدن گردن اسب و بغل کردن، خون سرشون اومد چشم اسب و گرفت، اسب متوجه نشد چشمش خون گرفته بود، اشتباهی رفت تو دل لشکر. اینجا بود که هر چه شمشیر داشتن زدن. اگر شنیدید بدن علی اکبر را اربن اربا کردن. بذار بگم تو دهه عاشورا اربن اربا گوشت رو بذارید با ساطور بزنید. هر کی شمشیر داشت به علی اکبر زد، از اسب زمین آمد، امام حسین اومد کنار بدن علی اکبر، اینجا دید نمیتونه بدن علی رو بلند کنه. جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید. راوی میگه دیدم زینب اومد تو میدان، میگه وا اخیا وای برادرم، علی اکبر شهید شده. چرا میگه وای برادرم؟ اگه زینب به کمک حسین نمی اومد نمیدونم چه میشد. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلمت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و
ثم بي الليل والنهار ولا جاء نحن الله آخر الأهل مني لزيارتكم السلام ما لها الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسن نادى لي مزهرا سجد حولا لك في النبوة كل حم وغم سينجلي بولايتك يا علي 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 يا يا علي 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا غافر السيئات يا سامع الأسماء يا عالم الخفيات يا مؤتي المسألات يا قابل التوبات يا الله إلهي وربي من لي غيرك يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء ورأس مالح الرجاء وسلاه البكاء يا صادقا يا دافعا يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يؤلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أحل ولا تفعل بي ما أنا أحل إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين عجل لوليك الفرج عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين.